بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول هر شب مسئول خبر امشب هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام، کانیولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت حمله اخیر به دفتر روابط عمومی در اربیل عراق بخشی از یک برنامه گسترده علیه شبکه ایرانی در عراق است. روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی 5 ایرانی را در پی حمله به دفتر ارتباطات ایران در اربیل عراق دستگیر کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. آقای احمدی نژاد در فرودگاه کاراکاس مورد استقبال معاون رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در فرودگاه حضور نداشت. آقای احمدی نژاد بعد از ملاقات با مقامات ونزوئلا به کشورهای اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه سفر خواهد کرد. روز شنبه کنفرانس سران کشورهای جامعه جنوب شرق آسیا آسئان در جزیره سبو در فیلیپین به کار خود پایان داد. رهبران آسئان در این نشست طرحی را برای تسریع تشکیل بازار مشترک تصویب کردند. سران این اتحادیه همچنین اولین قانون ضد تروریسم را در این منطقه از جهان به تصویب رساندند. و نیروهای دولتی سومالی با پشتیبانی ارتش اتیوپی آخرین مقر اسلامگرایان موسوم به اتحاد محاکم شر را در جنوب این کشور تصرف کردند. عبدالرحمن دیناری سخنگوی دولت سومالی روز شنبه گفت با سقوط روستای رس کمبونی در نزدیکی مرز کنیا اکثر تروریست ها کشته شده یا گریختند و نیروهای دولتی در حال فرار هستند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. افزایش تعداد سربازان آمریکایی که به کانادا پناهنده می‌شوند. گروه‌های فلسطینی از پیشرفت در روند گفتگوهای تشکیل دولت وحدت ملی خبر می‌دهند. گفتگو با ماز جبرانی، هنرمند ایرانی فعال در سینما و تلویزیون آمریکا. و گزارش‌های دیگر. آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا در یک مصاحبه تلویزیونی که فردا از شبکه ABC پخش خواهد شد از طرح تازه پرزیدنت بوش و ارسال نیروهای بیشتر به این کشور دفاع کرد و خروج آمریکا از عراق را یک فاجعه برای خاورمیانه خواند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در حالی که اکثریت مردم آمریکا نارضایتی خود را از طرح تازه رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در رابطه با ادامه جنگ در عراق و ارسال 21,500 نیروی جدید به این کشور نشان دادند، فرماندار آرنولد شوارزنگر روز گذشته حمایت خود را از این طرح اعلام داشت و گفت: من فکر میکنم ما باید همه امکانات خود را در راه موفقیت در این جنگ به کار گیریم. فرماندار کالیفرنیا که در یک برنامه تلویزیونی با گزارشگر شبکه ABC جورج استفانوپولوس که روز یک شنبه پخش خواهد شد گفتگو می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا او با ارسال بیش از 20,000 نیروی جدید به عراق موافق است گفت: ما باید برای دستیابی به پیروزی نهایی هر کاری که از توانمان برمی آید انجام دهیم. آقای شوارزنگر در ادامه این سخنان که تنها بخش‌های منتشر شده از گفتگوی او با مصاحبه کننده ABC گفت که او حاضر نیست آمریکا از جنگ عراق بازنده بیرون بیاید. شواتسنگر معتقد است این عمل یعنی خارج ساختن نیروهای آمریکایی از عراق برای خاورمیانه فاجعه آمیز خواهد بود. بنابر گفته کارشناسان خبری در شبکه ABC، فرماندار کالیفرنیا ضمن ابراز حمایت خود از طرح تازه رئیس جمهور آمریکا، پشتیبانی خود را از یک مقطع زمانی مشخص برای پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در عراق ابراز کرد و گفت ملت عراق بایستی در نهایت متکی به خود و مستقل باشد. نظرات آرنولد شوارزنگر در رابطه با طرح تازه پرزیدنت بوش هنگامی منعکس می شود که او اخیراً با چند طرح پیشنهادی تازه برای ایالت کالیفرنیا از جمله بهداشت عمومی در این ایالت از راه پرداختن وجوهی از طرف شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در این حال طرفداران سیاست‌های آقای شوارزنگر از او برای فعالیت‌های فراحزبی در میان قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه به طور مساوی ستایش کردند. آقای شوارزنگر در بخش دیگری از همین مصاحبه تلویزیونی گفته است: من نه به خوشامد جمهوری خواهان فکر میکنم و نه سعی دارم تا لیبرال ها را از خود راضی نگه دارم. من یک خادم مردم هستم، نه سیاستمدار، و کار من رضایت مردم است و نه چیز دیگر.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. اما رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند پس از اعلام خبر افزایش نیروهای ارتش ایالات متحده در عراق، تعدادی از سربازان آمریکایی که در صددند از خدمت در ارتش اجتناب و از آمریکا فرار کنند، قصد پناهندگی به کانادا را دارند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
روزنامه کانادایی ترانتو استار گزارش می‌دهد پس از اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعزام 20,000 نیروی ارتش این کشور به عراق، تعداد سربازان آمریکایی که قصد متواری شدن به کانادا را داشتند به چندین برابر افزایش یافته است. ترانتو استار به نقل از گروه غیر دولتی کانادایی مقاومت در برابر جنگ می‌نویسد: طی هفته‌ای که گذشت تعداد تماس‌های تلفنی و اینترنتی نیروهای ارتش آمریکا که خواستار فرار از ایالات متحده، اقامت در کانادا و یافتن سرپناهی در زمستان سخت همسایه شمالی خود شدند به شدت افزایش یافته است. لیزا زولفسکی، هماهنگ کننده کانادایی گروه حمایتی افرادی که از شرکت در جنگ ایالات متحده در عراق سرباز زدند، به خبرنگار ترانتو استار گفته است: از تابستان گذشته تعداد سربازان آمریکایی که برای اجتناب از اعزام به عراق و رویارویی با شورشیان به کانادا پناهنده شده بودند به طور جدی افزایش یافته بود. اما طی چند روز گذشته تعداد متقاضیان آمریکایی که درخواست اقامت در کانادا و یافتن محلی برای زندگی موقتی خود و خانواده‌هایشان هستند به طور قابل توجهی چندین برابر شده است. هماهنگ کننده این سازمان کانادایی حامی سربازان فراری آمریکا در گفتگو با ترانتو استار ادعا کرده است افزایش بی سابقه تماس سربازان آمریکایی با این سازمان به دلیل خواست جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام 20,000 نیروی تازه نفس به عراق بوده است. وی از مردم شهرهای مختلف کانادا خواسته است که در صورت تمایل و یا در شرایطی که فضایی برای پناه دادن به سربازان فراری در اختیار دارند با این سازمان تماس بگیرند. ترانتو استار تخمین می‌زند چند صد سرباز آمریکایی از سال 2004 که گروه حمایتی مقاومت در برابر جنگ تأسیس شده است به کانادا پناهنده شدند. برخی رسانه‌های کانادا گزارش دادند در سال 2004 میلادی بیش از 5500 سرباز آماده به خدمت ارتش ایالات متحده برای اجتناب از شرکت در جنگ عراق کشور خود را ترک کردند. تارنمای اینترنتی CBC تلویزیون دولتی کانادا در یادداشتی کوتاه در این مورد خاطر نشان کرده است: بیشتر سربازان فراری آمریکا همچون نسل گذشته خود از شرکت در جنگ سرباز زده و به کانادا پناهنده شدند. مریم اقوامی، ترانتو.
گروه‌های فلسطینی که در هفته‌های اخیر نسبت به یکدیگر بسیار تهاجمی عمل کردند، برای نخستین بار علائمی آشتی جویانه از خود نشان دادند. در اقدامی غیرمنتظره، یک مقام حماس، گروه حاکم بر کابینه فلسطینی، اعلام کرد پیشرفت‌های قابل توجهی در روند گفتگوها با گروه رقیب فتح صورت گرفته است. گفتگوها به منظور تشکیل یک دولت وحدت ملی صورت می‌گیرد. بعد از ماها درگیری داخلی در سرزمین‌های فلسطینی، اعلام این مطلب تغییر ناگهانی در فضای سیاسی این سرزمین‌ها به شمار می‌رود. غسان خطیب، وزیر سابق فلسطینی از حزب فتح، میگوید تقسیم قدرت سیاسی تنها راه برون رفت از بحران جاری است.
A national unity government is good news for the Palestinians because it will reduce the tension.
آقای خطیب میگوید تشکیل دولت وحدت ملی به نفع فلسطینیان است، زیرا از تنش‌های موجود میان گروه‌های اصلی و شاخه‌های آنها خواهد کاست.
The main parties and the friction.
گفتگوهای محرمانه خالد مشعل، رهبر ارشد حماس و دو مقام حزب فتح محمود عباس حدود دو هفته پیش در سوریه آغاز شد. هدف از این گفتگوها تشکیل دولت میانه روی است که از حمایت بین المللی برخوردار باشد. از سال گذشته زمانی که حماس در انتخابات فلسطینی پیروز شد، قطع کمک‌ها و تحریم‌های اقتصادی غرب باعث ورشکستگی دولت فلسطینی شده است. حماس اکنون ماه‌هاست قادر به پرداخت حقوق 165 هزار کارمند دولتی فلسطینی نیست. قسان خطیب می‌گوید تشکیل دولت وحدت ملی به حماس راهی برای برون رفت از بحران جاری ارائه می‌دهد. با این حال هنوز مشخص نیست جنبش حماس که خود را متحد به نابودی اسرائیل می‌خواند چگونه به درخواست‌های بین‌المللی برای محکوم کردن خشونت، به رسمیت شناختن اسرائیل و قراردادهای صلح موجود پاسخ خواهد داد. حماس پیشتر اعلام کرده است حاضر به پذیرفتن شرایطی که مخالف ایدئولوژی آن باشد نخواهد بود. سرباز زدن این گروه برای در پیش گرفتن موضعی میانه روتر 6 هفته پیش باعث شکست گفتگوهای تشکیل دولت وحدت ملی شد.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد. عباس دلدار، دانشجویی که به دنبال نارامی های کوی دانشگاه و هجره تیر دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شد، هفته گذشته و با گذراندن بیش از نیمی از مدت محکومیت خود آزاد شد. مسعود ملک در گفتگو با کیانوش سنجری درباره محکومیت عباس دلدار و مهرداد لهراسبی، یکی دیگر از متهمان و محکومان هجره تیر، می‌پرسد. کیانوش سنجری:
در جریان پرونده کوی دانشگاه خیلی ها بازداشت شدن که بسیاریشون هم معروف هستن، مرشد محمدی، اکبر محمدی که در زندان جانش را دست داد بر اثر اعتصاب غذا، احمد باطلی و خیلی های دیگر، اما کسانی هم هستن مانند عباس دلدار یا مهرداد لهراسبی که کمتر ازشون شنیدیم، و یکی از اینها عباس دلدار چند روز پیش پس از تحمل 7 سال و 6 ماه از مجموع 15 سال محکومیت خودش از زندان آزاد شد و این آزادی هم با موافقت شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته. خب عباس دلدار هم در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بود، اما به راستی چون من در سال 81-82 با عباس دلدار یا با مهرداد لهراسبی در زندان اوین هم بند بودم، به راستی میدونم که عباس دلدار یک زندانی کاملا بیگناه بود که قرعه به نامش رقم خورد و در لیست متهمین پرونده کوی دانشگاه تهران قرار گرفت.
گفتی مهرداد لهراسبی هم در جریان کوی دانشگاه دستگیر و زندانی شده. اتهام ها علیه مهرداد لهراسبی چی هست؟
ببینید، اولا که عباس دلدار یا مهرداد لهراسبی در هنگام بازداشت عضو هیچ گروه و دسته سیاسی نبودند و اساساً آدم‌هایی نبودند که فعالیت سیاسی داشته باشند. مهرداد لهراسبی هم مانند عباس دلدار جزء متهمین پرونده کوی دانشگاه تهران است که همانند دیگر متهمین این پرونده اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور رو در پرونده خودش به ثبت رسونده. اما مهرداد لهراسبی هم یک جوانی بوده که در جریان آشوب‌ها و اعتراضات کوی دانشگاه تهران به سمت پلیس امنیتی چند تا سنگ پرتاب کرده و به 15 سال زندان محکوم شده که براستی این مقدار و این میزان محکومیت مستحق کسی نیست که نهایتاً از زور عصبانیت و خشم چند تا سنگ پرتاب کرده به سمت پلیس تهران. و الان مهرداد لهراسبی هم به مدت 2 سال هستش که از زندان اوین تبعید شده به زندان رجایی شهر و در اونجا در شرایط بسیار وخیمی ایام هفته خودش رو میگذرونه.
از آخرین وضعیت مرتضی لهراسپی در زندان رجایی شهر خبر دارید؟
2 سال پیش مرتضی لهراسپی برای اولین بار توانست بعد از سالها به مرخصی بیاد و 1-2 ماهی در مرخصی موند، اما نمیدونم به چه علتی مرخصی ادامه پیدا نکرد و ایشون بعد از بازگشت به زندان اوین، اونطور که خودش برای من تعریف کرده، با یک جرابتی که با رئیس وقت زندان اوین داشته ایشون رو تبعید کردن به زندان رجایی شهر و به گفته خودش که تماس تلفنی گرفته با من، وضعیت سلامت زندانیان در اونجا وضعیت خوبی نیست و امنیت روانی و آسایش روانی زندانیان سیاسی در اونجا ندارن، از جمله مرتضی لهراسپی. و من امیدوار هستم که مرتضی لهراسپی هم که براستی زندانی بیگناه پرونده کوی دانشگاه تهران هست، مثل عباس دلار از قانون عفو مشروط بهره‌مند بشه و پس از 7 سال خورده‌ای بتونه از زندان خارج بشه.
گفتگوی مسعود ملک را میشنیدید با کیانوش سنجری. اما دفتر تحکیم وحدت، جنبش سراسری دانشجوی ایران، در بیانیه روز شنبه درباره نابسامانی وضعیت فرهنگی، علمی و رفاهی دانشگاه‌های کشور هشدار داد. در بیانیه با اشاره به افت کیفیت دانشگاه‌های ایران در سطح جهانی، متهم شدن دولت نهم به پنهانکاری، کاستن از بودجه دانشگاه‌ها به رغم افزایش 42% ورودی دانشجویان، فعالیت بی سابقه کمیته‌های انضباطی در محروم کردن دانشجویان فعال از تحصیل، محروم کردن دانشجویان ستاره‌دار از ادامه تحصیل، انحلال سازمان‌های دانشجویی ناهمراه با حکومت، رواج گسترده اعتیاد و خودکشی در میان دانشجویان و انتصاب افراد ناصالح در مقام مدیریت دانشگاه‌ها، ابراز امیدواری شده است استادان و دانشجویان همصدا شده و به چنان وضع نابسامانی پایان بدهند. امیر آرمین در گفتگو با علی نیکونسبتی، فعال جنبش دانشجویی، می‌پرسد آیا تنها شخص وزیر علوم مسئول نابسامانی‌های گفته شده است یا همه نظام؟ علی نیکونسبتی در تهران.
این اتفاقی که توی ایران افتاده است اینه که این خب یه به عنوان نماد این اقدامات در نظر گرفته شده، ولی خب اگه دقت کنه در یک قسمت هایی گفتیم که این کارکرد نتیجه عملکرد خودش، معاونینش و رؤسای انتصابیش تو دانشگاه ها هست.
ما مشکلاتی که در قالب وزارت علوم و برای دانشگاه ها دیدین بسیار زیاده. این مشکلات رو چجوری باید حلش کرد، کی باید حل کنه و کی عامل به وجود اومدن این مشکلات بوده؟
این مشکلات همونطور که ما بهش اشاره کردیم سیاست‌های وزیر علوم معاونانش در واسطه دانشگاه‌ها هستش که مورد حمایت دولت نهم هم هستش. بخاطر همین ابتدایی ترین بحثش این بحث هستش که این مسئولین عوض بشن و یه تغییر و تحولی در سیاست‌ها صورت بگیره. در گذشته هم به سیاست‌های دولت گذشته نفعی اساسی وارد بوده، اما به هر حال زمینه‌های مثبت هم در سیاست‌های گذشته بوده که همون زمینه‌های مثبت هم الان از بین رفته. و مثل تمام ملل دنیا باید در ایران هم استقلال دانشگاه ها به رسمیت شناخته بشه و این تنها راهی هستش که میشه از این بحران فعلی خارج.
با توجه به تجربیاتی که در این سالها داشتین، گام به گام بدتر شده اونجوری که گزارش شما هم نشون میده، آیا فکر میکنید با کنار گذاشته شدن مثلا چند تا مسئول این مشکل حل میشه یا شاید بدتر بشه؟ یعنی کسی که میاد حتی از اینم بدتر باشه و باز بگین سال یاد پارسال.
اگه کلیه استادان و دانشجویان دست هم دیگه بدن و دانشگاه و یک دانشگاه مستقل رو فریاد بزنن و این خواسته اصلیشون بشه، به نظر من وضعیت بهتر میشه. یعنی شما این نتیجه افزایش مصرف مواد مخدر یا کاهش بودجه های پژوهشی و این علت هستش که دولت نهم نه سیاست مدار پیرامونش به دانشگاه به عنوان یک نهاد ایدئولوژیک نگاه میکنن و هیچ گونه استقلالی بر اون قائل نیستن و تو همین خاطر حتی حاضر هستن که اردوها لغو بشه، مناطق لغو بشه، مناطق مواد مخدر افزایش پیدا بکنه، اما صدایی از دانشگاه بر علیه اونها نمیاد. بخاطر همین اگه در کلیت ما بیان پس استقلال دانشگاه ها رو مطرح بکنه و اینو یک یک پارچه همه دانشجو اساتید به عنوان خواسته هماهنگ فریاد بزنن، ما امید داریم که به اون خواسته بره.
با توجه به اینکه شما از یک پارچگی دانشگاه صحبت میکنید، در حالی که در گزارش های قبلیتون و بیانیاتون گروه های مثل بسیج رو، اینها رو حتی آدم فروش گفته بودین به دلیل اینکه عکس دانشجویان ناراضی رو میگیرن و پخش میکنن و برای دولت مثلا به شکلی جاسوسی میکنن، شما فکر میکنید با این شکافی که در دانشگاه ها افتاده یا انداخته شده، امیدی هست به یک پارچگی دانشجویان، حتی دانشجویانی که اونجوری هستند.
واقعیت این هستش که این تعداد دانشجو مثل بسیج و جامعه اسلامی اینها درصد اندکی از دانشگاه ها تشکیل میدن که به واسطه امکانات تحقیقاتی که در اختیارشون هستش بزرگ جلوه میکنن و الهام بار هم اعلام کردیم که حاضر یک صندوق رای در وسط دانشگاه بزنیم و بیان دانشجو رای بدن و ببینن آیا این گروه ها بیشتر از 10% دانشجویان طرفدارشون هستن یا نه. و به نظرم اگه واقعیت این گروه ها نماینده بشه کمتر از 5% دانشجویان حاضرن به اینها رای بدن. دقیقا مثل استادیوم های ورزشی میمونه که حالا گروه تماشاگر ما هم داخلش هستن و یه سری حرکات رو انجام میدن. اینجا هم یک سری از افراد هستن که واقعا نمیشه دانشجو دونستش و یک سری از افراد این وضعیت رو دارن. اینها نه از نظر علمی نه از نظر نحوه رفتارشون دانشجو نیستن، ولی کلیت دانشگاه که شامل گروه عظیمی از دانشجویان و اساتید هسته با این رفتار مخالف هستش. ما تقریبا یک سال سه سال پیش بودش یک نظرسنجی انجام دادیم در دانشگاه ها. بیش از 90% دانشجو منتقد رفتار این آقایون بود. ما با اتکا به همون گروه 90% خواستار یک پاچگی دانشجویان و اعتراض بر علیه این اقدامات هست. بحثی که به طور ویژه میخوام روش تاکید بکنیم این هستش که وزیر علوم در روزهای گذشته بسیار تاکید کرده که ما یک دانشگاه علم محور داریم در کشورمون و وضعیت علمی دانشگاه ها در حال ارتقا هستش. همینجوری که این آمار هم نشون میده بودجه پژوهشی کاهش پیدا کرده و وضعیت دانشگاه بسیار نامطلوب هستش. از سوی دیگه سرکوب گروه های فرهنگی سیاسی و فعالین دانشجویی هم نه تنها پیشرفت که در دانشگاه به وجود نیامده بلکه موجی از بغضت و یأس در میان دانشجو به وجود آورده که نمونه بارزش رو در خودکشی و مصرف مواد مخدر میبینید. ما معتقدیم که در هر جای دنیا وزیر همچین سابقه داشتش نه تنها از کار برکنار میشد بلکه محاکمه هم میگشتش. ولی در ایران متاسفانه گروه های فشاری که هویت خودشون رو در نبود یک دانشگاه مستقل میبینن مسئول در حال حمایت کردن از این وزیر هست.
گفتگوی امیر آرمین را می شنیدید با علی نیکو نسبتی، فعال جنبش دانشجویی. اما ماز جبرانی، بازیگر ایرانی که چندی پیش در فیلم مترجم با شرکت نیکول کیدمن و شان پن نقش ایفا کرد و در لس آنجلس نیز به جای شوهای کمدی استنداپ موفقی اشتغال دارد، به تازگی در نقش یک راننده تاکسی هندی در سریال کمدی تازه شبکه ABC ظاهر شد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با ماز جبرانی که همکنون در تدارک شوی تازه‌ای به نام سلطان کمدی در این شهر است. با هم می‌شنویم.
سریال تازه شبکه NBC The Knights of Prosperity یا سلحشوران کامیابی نام دارد و داستان ماجراجویی های سرایدار یک ساختمان مجلل در منهتن نیویورک است که در یکی از طبقات فوقانی آن میک جگر خواننده گروه راک رولینگ ستونز زندگی می کند. سرایدار که با کمک گروه ناجوری از رفقای از نظر اجتماعی ناموفق خود طرحی برای سرقت از خانه میک جگر ریخته است، هر با به دلایلی در اجرای این طرح به بن‌بست می‌خورد و در نتیجه نقشه‌های او نقش بر آب می‌شود.
خب یه گروه هستیم که بیسیکلی اپ داون اند اوت تیم و تصمیم می‌گیریم که طوری که می‌تونیم یه پول جمع کنیم که حداقل زندگیمون رو راه بندازیم، اینه که بریم از خونه میک جگر رولینگ استونز دزدی کنیم، چون که انقدر پول داره که خب اون مثلا یه خورده ازش بدزدیم اصلا نمی‌فهمه. خلاصه مثل اوشنز 11ه، ولی یه مش مثلا کسایی که اصلا هیچ تجربه ندارن تو این کار.
ماز جبرانی که نقش یک راننده تاکسی هندی تبار و وکیل دعاوی پیشین در هندوستان را بازی می کند، پیش از این نیز در چند فیلم تلویزیونی کمدی شرکت داشته است. او درباره چگونگی پروسه آزمایش برای ایفای این نقش و مراحل مختلف بازی در یک شوی تلویزیونی در آمریکا به رادیو فردا چنین می گوید.
توی پایلت سیزن که فصل تلویزیونی که شوهای جدید رو میخوان کست کنن، یه آدیشن بود براش. اول برای چند تا تهیه کننده و کاستینگ دایرکتور اول شروع میکنیم با آدیشن. مثلا من و دو نفر دیگه انتخاب کردن که بیارن به نتورک و استودیو، میشد تاچستون پیکچرز و ABC. وقتی میریم برای اونا آدیشن کنین، مثلا یه عده مثلا 10-20 نفر توی اتاق هستن و دوباره همون صحنه‌ها که آدیشن کردین دوباره با همون آدیشن میکنین. مارچ 2006 بود که اولین اپیزود این برنامه رو فیلم برداری کردن تو نیویورک. بعد خود اون وقتی فیلم برداری میشه، مثلا در بیست شو جدید و یه اپیزودش رو فیلم میکنن، بعد اینا رو تماشا میکنن، از اونا مثلا نمیدونم یه نصفشون یا مثلا شاید 5-6ش انتخاب کنن. پس مال ما جزء اونا بود که انتخاب شد و این سال گذشته از بین آگست تا نوامبر باز برگشتیم به نیویورک فیلم برداری کردیم. و تا حالا 13 تا اپیزود فیلم شده و حالا باز باید منتظر باشیم که این یکی دو سه هفته که میگذره ببینن چه جوری مردم تحویل میگیرن یا نه. بعد اگه امیدوارم که مردم خوب تحویل بگیرن و از 13 تا بشه 22 تا.
پس تعداد تماشاگر تو این 3-4 هفته آینده خیلی برای شما مهمه، درسته؟
بله. و میدونین این انقدر الان کامپیتیشن زیاد هست روی نتورک ها و انقدر کانال های مختلف هست که نتورک ها خیلی وقته فقط به این نمره ها نگاه میکنن. البته شو ما هم خیلی ریویو های خوب گرفته و اینم کمک میکنه، هم ریویو خوب گرفته باشین، هم این که اگه خود نتورک شوتون رو دوست داشته باشه که فکر میکنیم دوست دارن. و در ضمن ABC کمدی نیم ساعته زیاد نداره، کمدی نیم ساعته که جدید باشه، پس شاید مثلا اونم کمک کنه ما رو که بگن خب حداقل این یکی هستش که قویه و پشتش وای میستیم تا اینکه تماشاگرش پیدا شن.
آیا آدم تو این فیلم بالاخره میک جگر هم میبینه یا نه؟
باید تماشا کنیم ببینیم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
امروز 14 ژانویه 2007 برابر است با یک شنبه 24 دی ماه. به روز شماره تاریخ توجه فرمایید.
امروز در تاریخ،
چهاردهم ژانویه 1943،
در این روز فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس کازابلانکا بررسی استراتژی جنگ جهانی دوم را آغاز کردند.
14 ژانویه 1979،
در این روز تولد مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدنی ایالات متحده آمریکا به عنوان تعطیل رسمی در آمریکا اعلام شد.
14 ژانویه 1994،
در این روز بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا و بوریس یلتسین همتای روسوی قرارداد کرملین در مورد برچیدن موشک‌های هسته‌ای را امضا کردند.
14 ژانویه 1998،
در این روز دانشمندان آمریکایی آنزیم عامل مرگ سلول‌ها آپاتوسیس را کشف کردند.
14 ژانویه 2000،
در این روز دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگ 5 کروات بوسنی را به جرم کشتن بیش از 100 مسلمان در بوسنی در جنگ سال 1993 به 25 سال زندان محکوم کرد.
14 ژانویه 2005،
و در این روز کاوشگر هویگینز متعلق به اتحادیه اروپا با موفقیت بر روی قمر تایتان در سیاره زحل فرود آمد.
بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. نیروهای دولتی سومالی با پشتیبانی ارتش اتیوپی آخرین مقر اسلامگرایان موسوم به اتحاد محاکم شهر را در جنوب این کشور تصرف کردند. عبدالرحمن دیناری سخنگوی دولت سومالی روز شنبه گفت با سقوط روستای راس کمبونی در نزدیکی مرز کنیا اکثر تروریست‌ها کشته یا گریختند و نیروهای دولتی در حال تعقیب فراریانند. 275 نفر از نمایندگان مجلس انتقالی سومالی روز شنبه با برقراری حکومت نظامی در این کشور موافقت کردند. نمایندگان مجلس به مدت 3 ماه در سومالی وضعیت اضطراری اعلام کردند. پرناب مخرجی وزیر امور خارجه هند برای یک سفر 2 روزه وارد پاکستان شد. مهمترین هدف این ملاقات دعوت پاکستان به شرکت در اجلاس جامعه همکاری های کشورهای جنوب آسیا است که در ماه آوریل در دهلی نو برگزار می شود. شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را برای افزایش سن رای دهندگان به 18 سال تایید کرد. بنابر این مصوبه سن رای دهندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستاها و ریاست جمهوری از 15 سال به 18 سال افزایش می‌یابد. سن رای دادن در انتخابات مجلس خبرگان هنوز تغییری نکرده است. مذاکرات آمریکا و مالزی برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود. 4مین دور گفتگوهای دو طرف در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا در جریان است. و در پایان که هیئتی مرکب از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه وارد بغداد شد. ریاست این هیئت را هیلری کلینتون، بانوی اول سابق آمریکا و سناتور دموکرات